دومین روز از ماه بهمن بود. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. بهمن یادآور پیروزی، غرور و افتخار برای ایران اسلامی ما. شمارش معکوس برای رسیدن به جشنهای 22 بهمن آغاز شده. پیشاپیش مبارک.
ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زند.
حق انتخاب من را پاس می‌داریم.
توی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و
حضور.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم سلام، انشالله که همیشه آروم و سلامت و پر از امید و نشاط باشین. خوش اومدین برای شنیدن مجله رادیوی حضور از رادیو ایران. من زهرا محبوب به اتفاق تهیه کنندمون مریم هدیه‌لو، سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، علی نوبخت تهیه کننده بخش طنز و فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم و امیر حسین راسخ کارشناس مجری بخش قهوه تلخ به همراه زهرا تقیم‌الله که با صدای گرمش بخش کتاب قانون رو برامون اجرا میکنه، در حضور خدمتتون هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال ملت ایران به جز میان دوره ها 10 بار به پای صندوق انتخابات مجلس رفته و نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن. ما در دهه 5 انقلاب اسلامی و در گام 2 قرار داریم و مجلس برای اجرای شدن اهداف کشور ذیل بسیاری از اسناد از جمله سند مهم گام 2 انقلاب نقش کلیدی بر عهده داره و این مجلس تنها از مجرای انتخاب درست ملت به دست میاد. رهبر معظم انقلاب فرمودن که برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته رو درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت بشه، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. آیا قراره در گام 2 انقلاب مجلس‌های گذشته تکرار بشن و یا اینکه باید شیوهی جدید برای حرکت مجلس با انتخاب‌های دقیق‌تر در نظر گرفته بشه تا با ریل‌گذاری مجلس 11 که در واقع مجلس اول در گام 2 انقلاب، تمدن نوین اسلامی که جزو اهداف کشور تشکیل بشه؟ باید این سوال رو پرسید که نقش مجلس در تحقق ایران 1404 چیه و یک مجلس تمدن ساز باید واجد کدوم شاخصه ها باشه و چه کسایی توان شکل دهی به مجلس تمدن ساز رو دارن؟ کتاب قانون رو ورق بزنیم و بیشتر در این باره تأمل کنیم.
کتاب
قانون
آنچه این روزها در مدار انتخاب می‌گذرد.
ورق میزنیم آنچرا که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخابات.
کتاب قانون 24 بهمن ماه سال 97، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه گام 2 انقلاب را به عنوان راهبرد بالادستی دهه 5 انقلاب اسلامی اعلام کردند و بر اساس آن بایستی گفت که کشور به سرعت در مسیر 5 دهه از پیشرفت و اقتدار حرکتش به پیش می رود. این سند همه بخش‌ها و آحاد کشور را مد نظر قرار داده و وظایف همه آنها را در ذیل خود مشخص کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از 3 قوه مهم کشور که وظیفه ریل گذاری حرکت سایر بخش‌ها را بر عهده داشته و قوه متفکر کشور است، در بیانیه گام 2 دارای وظایف مهمی است. به زعم بسیاری از کارشناسان، وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و خانه ملت می‌تواند از قدرت نظامی خود نسبت به همه دستگاه‌ها استفاده کرده و بسیاری از مشکلات را حل کند. از سوی دیگر بر اساس موضوع اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی عمومی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر اساس اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. بر همین اساس هم انتخاب نماینده قوی، توانمند و خوب میتواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات مردم باشد. اگر عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به پشتوانی قانونی نیاز دارد، فعالان این عرصه می توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند تا مجلس قوانین لازم را وضع کند و همین مسئله که سرعت بخش حرکت کشور در گام دوم است، میزان اهمیت مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی را مشخص می کند.
ممنونم از این که شنونده کتاب قانون بودیم. الانم بریم یه نفسی تازه کنیم در مجلس نقلستون.
خب آقایون نظرتون رو اعلام بفرمایید لطفا.
من موافقم.
دیگه که کلن مخالفم.
منم موافقم.
ای حالا که اینجور شد، بنده با این که مخالفم مخالفم.
یعنی که موافقی مبارک، پس تصویب شد همه با هم.
نقلستون.
به 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 به، سلام به همه شعرهای عزیز، مخصوصا به اعضای جوان نقلستون که با شکوه تر و فعال تر از گذشته وارد شدن. آفرین آفرین. ندر بشین جانم، آقای جامه در بشین. بله، به این شاعران جوان باید بگم که آفرین. انگار جوانترها اومدن تا بگن که پای کار مجلس نقلستون هستن. امروز شعرهای جوان آماده هستن تا بار شعر از دوش شعرهای سابق که سال هاست دیگه جوان نیستن بردارن. نخند آقا. بله، و در ضمن این جوان ها میخوان خودشون عامل پیشرفت شعر و ادبیات کشورمون باشن. به نظر من اگر از شعرهای جوان بیشتر تو نقلستون استفاده کنیم و معمار فردامون باشیم، اونها رو به گونه ای خواهیم ساخت که دوچار پشیمانی و افسوس نشدیم. به هر حال کافی آقا، متشکرم. امروز میخواییم برای عمل کردن اعضای نقلستون به برنامه ریزی های بلند مدت یکم فکر کنیم و شعر بگیم و شعرها رو به رأی بذاریم. ای بابا، آقا جان چرا گریبونتو میداری؟ آقا اینا قبلا بودن، از بیرون نقلستون اومدن، شما باید بررسی کنید، بهشون رأی بدید، شعر جدید و تکمیلی کنارشون بسرایید. واقعا که چقدر این کلام ها برای بنده سنگینه.
آقای منشی، به نظرم باید یک لیوان آب خنک بخورید و درزم بذارید بنده قبل از شما شعری بسرایم.
باشه بخونید جناب ربایی زاده.
بله، خدمت و عارضم که برنامه نوشتم یادش بخیر، سرمایه نهادم یادش بخیر، گر در زمان رؤیت اهداف مرده ام، بر زندگان مبارک و بر من بگو یادش بخیر. من می نویسم آن شعر تازه را، گرگام نهادی بر راه آفرین. ای بابا، اصلا قافیه هاش جور در نیمه. به نظرم در مورد تحقق اهداف بیرون مجلس نقلستون باید شعر نمید.
آقای ربایی زاده، شما که آماده نبودید. بابا از شما بعید بود آقا جان.
واقعا از شما بعید بود. الکی رفتی بالا برای خودی شعر میکنی، اینجوری که همه ما
چی میگه آقا جان؟ از اونجا برای خود سر صدا میکنی؟ اصلا خوب کردم.
معدب باش آقا، یعنی چی خوب کردم؟ شما آوازی که نداری برای چی رفتی بالا؟
تیغ نزن آقا، برات خوب نیست.
الان میام اونجا بهت میگم.
ای بابا، آقایان چی شده؟ با هم دیگه دعوا نکن. آقای غزل سرایان چی شده؟
بیا من حال اینو جا بیارم. ببین آقا جان، من میگم، یعنی گفتم که آقا شعری نگو که روند کاری مجلس نقلستون رو به هم بزنی، ولی این آقای ربایی زاده دائما شعرهایی رو میاره که نه قافیه داره، نه وزن داره، نه بیت درست درمونی داره. من گفته باشم، ولی ایشون قبول نمیکنه.
شما جامعه دران برای چی وسط اومدید؟ برید بشینید آقا. ای بابا، آقایون شعر رو توجه کنید. اگه شما روی بیت به بیت و کلمه به کلمه این شعرهاتون فکر نکنید و اگه فقط برای رفع تکلیف این شعرها رو بگید که دیگه جور در نمیاد.
بله درست میفرمایند. آقایان، هدفمندی برای حرکت ما به سمت مجلس نقلستونی که بشه مرجع شعرهای کشور اهمیت زیاده. آقایان توی کارتون دقت کنید. مثلا همین آقای ربایی زاده شعری که خوندن نه وزن داشت، نه قافیه داشت.
معلومه دیگه انگیزه شعر گفتن نداره آقا. باید باید یه فکری برای شعرهایی که انگیزه ندارن بکنیم، برای تحقق اهداف دیوان بزرگ شعر یه فکری بکنیم آقا.
خب آروم باشید آقا، آروم باشید، فکر کنم دستور جلسه عوض شد. آقا یا رأی بدید شعرهای بی انگیزه رو چکار کنیم؟ باز اومدن وسط. آقا جان جامه دری نکن، جامه دری میکنید گتمه پرانی نکن، بنشینید آقا.
بله ممنونم از این که بخش طنز برنامه رو همراهی کردید. نظر شما چیه؟ شما چه توقعاتی از مجلسی دارید که باید تمدن ساز باشه؟ مجلسی که بشه خیلی زیاد برای تحقق ایران 1404 روش حساب کرد. به پای میز مردم بریم و در این مورد با نظرات هموطنانمون شریک بشیم.
این میزمان مردمه،
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بده،
خودمون حلش میکنه.
میز مردم. مردم
سلام، به میز مردم خوش آمدید. امشب به صورت ویژه میخواییم در رابطه با گام دوم انقلاب و بیانیه اون با مردم خوبمون صحبت کنیم. چقدر از بیانیه گام دوم و دهه پنجم انقلاب اسلامی اطلاعات داریم؟
یکی از اون قدم‌ها و مهمترینش در واقع اقتصاد بدون اتکا به نفت هست و همونطور که رهبرم همیشه اشاره داشتن، نگاه به جوان و نیروی جوان و نیروی انسانی پویا همیشه در واقع مد نظر بوده و توی این گام دوم باید بیشتر از قبلش توجه بشه.
40 سالگی انقلاب جشن گرفتیم، بعد از اون گام دوم شروع شده. در واقع دیگه وابستگی‌های نفتیمون باید به شدت کاهش پیدا کنه. بله بله،
متکی به صنعت داخلیه، بها دادن به جوانان هست.
عملگرایی، تلاش، کوشش و پشتکار باعث میشه که کشور به موفقیت‌های خودش برسه.
در این دهه از انقلاب از خودتون چه انتظاری دارید؟ به عنوان یه جوان چه برنامه‌ریزی‌هایی رو برای زندگیتون باید انجام بدید؟
خب مشخصا منم مثل هر جوانی یک سری اهداف و آرزوهایی دارم که در واقع سعی می‌کنم که بهشون دست پیدا بکنم، مفید واقع بشم برای کشورم، خدمت بکنم به کشور.
توی زندگی شخصی که دارم سعی می‌کنم که حداکثر تلاش و تواناییم رو بذارم و از جوانی به درستی استفاده کنم که هم بتونم برای خودم مفید باشم، هم برای اطرافیانم.
شما فکر میکنید در شکل‌گیری این برنامه‌ریزی که موجب شکل‌گیری سرنوشت کشور در دهه پنجم انقلاب میشه چقدر نقش دارید؟
همه در این مورد در واقع سهیم هستن و نقش دارن، حتی من هم که تصمیم گیر نیستم و در واقع قانونگذار نیستم هم میتونم با خیلی قدم‌های کوچیک توی این امر مهم سهیم باشم و قدم بردارم.
توی هر شغلی، توی هر سمتی، توی هر عنوانی که داریم کار میکنیم باید کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم که نهایتاً به پیشرفت ایران کمک میکنه.
نقش مجلس رو در پیشرفت ایران چقدر میدونید؟
تصمیمات بسیار خوبی رو گرفته، بسیار تاثیرگذار بوده، قوانین بسیار خوبی تصویب شده و انشالله که توی در واقع روند گزینش نماینده ها دقت بیشتری انجام بشه و مجلس رو اون افرادی پر کنن که واقعا لیاقتش رو دارن و دلسوز مردم هستن و میخوان واسه مردم قدم بردارن،
هم با تصمیماتشون، هم با قانون گذاریشون، هم با صحبتایی که انجام میدن. ازشون این درخواست رو دارم که حساب شده تر عمل بکنن.
ارگان اصلی که تو جامعه ما بحث قانون گذاری رو داره و اگه قانون های درستی توی موارد مختلف به تصویب مجلس برسه، تسهیل میکنه سیر حرکتی ما رو به سمت پیشرفت.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با میز مردم. انشاءالله هر کسی به نوبه خودش قدم های استواری در رابطه با گام دوم انقلاب برداره. یا
مردم خوب ایران، مثل همیشه بهترین حرف ها و دقیق ترین تذکرات و پیشنهادات مربوط به شماست. خود شما. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم،
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
در بخش پایانی حضور میخواییم به اتفاق به کافه برنامه بریم و یه فنجون قهوه تلخ بنوشیم.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو دروایسی.
حرف هایی از جنس دغدغه.
گپی شفاف.
یک فنجان قهوه تلخ.
من آروم آروم به داخل کافه برنامه حضور میرم و دارم از همینجا هم میبینم که آقای راسخ همکار خوبم و مهمونشون جناب دکتر فخاری استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی داخل کافه در حال صحبت در مورد نقش مجلس در تحقق 1404 هستند. بفرمایید.
که ما یه سندی رو نوشتیم به نام 14-4 و گفتیم که در دو دهه این سند چشمنداز جمهوری اسلامی باید محقق بشه و تو حوزه‌های مختلف هم تعریفش کردیم، شد یک سند مادر بالادستی راه بردی. برای اون سند 14-4 اومدیم قوانین 5 ساله نوشتیم. البته قوانین 5 ساله قبل از اینکه سند 14-4 بیاد بود
رسم بود.
بله، اما این سند رو نوشتیم که بر مبنای اون حرکت بکنیم. می‌خوایم ببینیم آقای فخاری مجلس تو تحقق ایران 1404 نقشش سهمش چقدره؟
من دو تا در واقع رکن اصلی غیر از دولت می‌بینم برای 1404. یکی مجمع تشکیل مسئله نظامه که دو تا تکلیف اصلی داره، یکی مشورت دادن در تدوین سیاست‌ها که یکی از مهمترین سیاست‌ها همین سیاست سند چشم‌انداز بوده است. و یکی نظارت بر او. ما تا یکی دو سال قبل اصلاً سازوکار ساختاری نظارت بر اجرای سیاست‌ها در مجمع تشکیل مسئله نظام نداشتیم.
بله.
در حکم جدید مقام معظم رهبری این تاکید آمد که حتماً این معاونت یا ساختار دیده بشود. بنابراین مجمع که تکلیف ذاتیش هست این کارو نکرده متأسفانه.
از اون مجلس فخاری سال 93 فراکسیونی به همین نام تشکیل شد.
بله.
من از سال 93 خیلی مرور کردم، خبر خاصی از تو مجلس سر نمیاد. حالا به مجمع دارید اشاره میکنید، ما داریم میخواد به مجلس.
نه، من وارد مجلس میشم.
بله، بفهمم.
فراکسیون ها که البته بیشتر یه گعدن، عملا نه از این فراکسیون که از فراکسیون های دیگر هم خیلی نتایج مثبتی در چارچوب قانونگذاری بیرون نیامده. اما حالا نقش مجلس است که سوال اصلی شما بود که برای اجرای سیاست های 1404 چه باید میکردیم. ببینید، این سیاست های 1404 یا سند چشمنداز یک صفحه است. این یک صفحه باید به برنامه عمل تبدیل بشود برای دوره 20 ساله.
خب
مجلس، حالا اگر بگم مطلق شاید بی‌انصافی است، ولی واقعا کمتر توجه دارد در تدوین قوانینش به اینکه این قانون چقدر به تحقق مستند چشمنداز کمک میکنه. تا اونجایی که بنده به دلیل مسئولیتی که داشتم این رو به عنوان یک خبر موثق عرض میکنم، از یک جایی به بعد اون کسانی که مسئول سنجش این حرکت بودن به سمت چشمنداز به من گفتن که فلانی پیگیری نکنید، انقدر انحراف زاویه وجود دارد که جز القای ناامیدی به مردم اتفاق دیگری نمیفته. صبر بکنیم به 1404 برسیم، بعد یک سند دیگری بنویسیم، انشالله اون رو رصد بکنیم تا به سرمنزل مقصود برسه.
آقای فخاری، من با نمایندگان محترم مجلس که صحبت میکنیم میگن که ما برنامه 5 ساله ای که دولت میفرسته برای تصویب، بالاخره ما بالا پایینش میکنیم برای اینکه تصویب شه دیگه، بشه قانون. ما اونها رو میایم بر مبنای افق 14-4 مینویسیم، این نگاهو دارن و اسناد بودجه هم که سالانه میان بر مبنای برنامه‌های 5 ساله می نویسن. قاعدتا خود مجلس معتقده که ما روی همچین چارچوب این نگاهو داریم. چرا فکر میکنید که با وجود اینکه این نگاه وجود داره تو مجلس اما انحراف از رسیدن اون اهداف هم هست؟
من یکی از بهترین سندهایی که در مجلس شورای اسلامی تایید شده قانون اجرای سیاست‌های اساسی 44.
خب
واقعا چند تا نماینده مجلس و چند تا دولت مرد داریم بیان دفاع بکنن از اجرای این قانون.
من میشناسم کسایی که هم تو این مجلس هستن، تو مجلس قبل و مجلس قبل‌ترش هم بودن. دفاعی که میکنن اینه که ما سه بار این قانون رو منقحش کردیم.
نه، اجراش رو عرض کردن.
آخه اجرا که قاعدتا با دولت که نبوده که، خب با نظارت... مجلس که نبوده که، با دولت
نظارت...
بوده.
نظارت بر اجرا که به عهده مجلس بوده.
حالا من مثال از نظارتشون براتون بزنم. دفاع نمیخوام بکنم،
ما با هم صحبت
می‌کنیم. گزارش دیگه. آره، مثلا کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 همون سال‌های 84 که این قانون ابلاغ شد، بعد از 2 سال که گزارش داد اشاره کرد که 7% خصوصی واقعی اجرا شده، بقیه‌اش همش واگذاری بوده. مجلس بعدم همینطور، به طوری که مثلا سال 89 یادم اتاق بازرگانی بیانیه داد، تو رو خدا جلوی این خصوصی نگه دارید، یعنی دیگه نکنید این کارو، این واگذاری تا خصوصی. یعنی این تلنگرها و اتفاقاتی که افتاد باعث شد که تو تقریبا 2 دوره یا 3 دوره مجلس که آخریش بکنم تو همین مجلس بود، اوایلم بود، 3 بار قانون منقح شه. اما ما خروجی از اون ندیدیم، چون مجلس میگه که دولت باید اجرا کنه، دولت اجرا نمیکنه. ما هم نظارت میکنیم، مثلا هفت تپه، مثلا هپکو، مثلا آلومینیوم المهدی، اینا رو بعد اینا رو فشار آوردن مجلس با همون ابزارهای نظارتشون پس گرفتن. اما خب آیا بیشتر از این از مجلس برمیاد؟
ببینید، من مسئولیت داشتم برای خصوص سازی یکی از بخش‌های کشور.
خب
بعد از اینکه همین قانون تصویب شد، یکی یکی آقایون نماینده ها، حالا محدودن ولی بالاخره مثلا نماینده های برخی از استان ها به خود من تماس می‌گرفتن که آقا این شرکت رو تو استان ما واگذار نکنید. میگفتم آقا من میدونم شما خودت جز رای دهندگان به این قانون بودی، سینه چاک کردی. میگفتم ببینید در منطقه ما استثناست، اگر این واگذار بشه اشتغال چنین میشه و چنان میشه. فردا نماینده دیگه زنگ می‌زد، پس فردا نماینده دیگه، یعنی متعدد. ما 27 شرکت از اون نوع داشتیم، می‌خواستیم واگذار بکنیم. تقریبا اقراق نیست اگر بگم برای تمام این 27 نمایندگانی آمدن مداخله کردن که واگذار نکنن. یعنی اون لحظه ای هم که یه قانونی داره وضع می‌شود، انگار که همه خودشونو تافته جدا بافته از اون قانون میدونن. حالا اون قانون میره، میگه حالا میریم اون بخش مال خودمون رو مذاکره میکنیم، حل میکنیم، انجام نمیشود. این تلخه و اتفاق میفته.
آیه فخر، من گاهی با خودم فکر میکنم، میگم مجلس وقتی میخواد یه قانون تصویب کنه، مگه یه بدنه کارشناسی میان پشتشون؟ الان این بدنه کارشناسی مرکز پژوهش هست. چرا قوانین اینجوری میاد تو مجلس و بعدم اون وقت تو حوزه اجرا میبینیم موفق نیستیم؟
چند تا موضوع وجود داره. یکی این که آیا از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهش استفاده میکنن یا نمیکنن. معمولا استفاده میشه، شاید به قدر کافی استفاده نمیشه. بالاخره دانشگاه های کشور هم هستن، همه ارکان نظام، تمام بخش های پژوهشی کشور باید به خدمت گرفته بشن.
بله.
اما حالا اینکه مرکز پژوهش هست خوبه، اشکالی هم نداره، اما یه جنبه بدبینانه هم داره. مجلس ما ظرفیت برنامه های استراتژیک، برنامه های بلند مدت و عمیق که طول تأثیرش برای چندین دوره باشد رو نداره.
آقای دکتر، میدونید که این گپی که من با شما میزدم رو مردم داشتن گوش میکردن؟
عجب. خب ادیم نداره البته.
یه حال احوال با مردم بکنید.
بله. سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز و نازنین که قابل دونستن پای صحبت های ما نشستن.
زنده باشید. خب گپ من با آقای فخاری به لحظات آخرش رسید. فقط آقای فخاری، این مجلس با وضعیتی که فعلا داره، قاعدتا تغییر چندانی که توش اتفاق نمیفته برای مجلس بعدی،
بله،
چقدر انتظار دارید که بتونه کار تخصصی انجام بده؟ قانونی که تصویب میشه بشه درست اجراش کرد؟ یعنی متغیرها رو درست ببینن، ضمانت اجراها رو توش درست ببینن. این مجلس که حالا رو به پایان داره میره و مجلس بعدی که میاد، چقدر انتظار دارید کار تخصصی انجام بده؟
انتظار که طبیعتاً انتظار میره کار تخصصی باشد. با وضع موجود هم همینطوره. ببینید اصلا تعداد قوانین موضوعیت نداره. ما گاهی وقتا کمیت برای اون انگار مهمه. میخوایم بریم گزارش بدیم به مردم، آی مردم من انقدر پیشنهاد قانون دادم، انقدر قانون رو من حضور داشتم که تصویب شد.
خب
آقا شاید ما باید بیام 4 سال خواهش بکنیم یه تعدادی از نماینده‌ها بیان قانون جدید وضع نکنن، قانون قبلی رو ببینن کدومشو لغو بکنن و اصلاح بکنن. ببینید یه تعارفی وجود داره، اینو به عنوان تجربه باز عرض می‌کنم خدمت شما. قانون وضع می‌کنن چون نمی‌تونن اختلافشون رو با کارشناسان دولت و مرکز پژوهش‌ها حل بکنن، اونو موکول به آینده و آیین‌نامه‌ها می‌کنن. یعنی مجلس داره قانون رو وضع میکنه، یه جایی باید تکلیف رو معلوم بکنه. آقا مثلا این وظیفه به عهده وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی؟ خیلی شفاف باید بگه دیگه. آقا مثلا تقسیمات آب به عهده کیست؟ مجوز چاه آب با کیست؟ مدیریت مصرف با کیست؟
بله.
مثلا نمیتونه حل بکنه. این دوتا نهاد میان داخل مجلس با هم دیگه اختلاف میکنن، نماینده هم نمیتونه مسئله رو حل بکنن. میان آقا مراعا میگذاریم، تعیین تکلیف این موضوع به موجب آیین‌نامه است که در دولت تدوین میشود. دولت یعنی کیو؟ تازه مشکل بعدی، دولت تصمیم بگیره که این دولت که باید تدوین بکنه، برای دولت باید به یک کسی بسپره.
بله.
به کی بسپره؟ به کمیسیون بسپره، به این وزارت خونه بسپره. یعنی قصه تمام میشه، 5 ساله یه قانون برنامه تمام میشود، نگاه میکنیم تازه در سال 4 یه آیین‌نامه نوشتن که تو آیین‌نامه دوباره پیش بینی کردن که به موجب دستورالعمل است که بعدن فلان وزارت خونه مینویسن. یعنی بزرگوار 4 سال نماینده مجلس.
بله.
انگار که آب در هاون میکوبن. یه دولت هم میاد آیین‌نامه مینویسه، دستورالعمل مینویسه، تمام میشه، بعد میشه قانون برنامه بعدی، مجلس بعدی، دولت بعدی، و روز از نو روزی از نو.
خیلی ممنونم آقای فخاری، روز خوبی داشته باشید.
در پناه خدا.
زنده باشید. خداحافظ.
بله، مجلس تمدن ساز، مجلس پایه‌کار گام دوم انقلاب، مجلسی که بتونه در تحقق اهداف ایران 1404 بسیار بیشتر از مجالس قبل مؤثر واقع بشه. از کافه اومدم بیرون و ممنونم از همراهی شما مردم خوب و نازنین ایران. اگه پیشنهادی راجع به برنامه حضور دارید به شماره پیامک 30900 بفرستید با رمز حضور. مراقب همه خوبی هاتون باشید که به خدا کمیابند. شبتون خوش.
گام به گام، پر سرعت و پر تلاش قدم می گذاریم به سوی نور. به سوی افق، افقی روشن.
آینده ای پرشکوه، انتخابی آگاهانه، همراه هم، در کنار هم،
با هم.
با هم. نخستین پویش ملی همت، حامیان مردمی تولید.
شغل خودم زنبورداری است، پرورش زنبور عسل دارم. از برنامه رادیو شنیدم یه نفر تو اصفهان ظاهرا دنبال سر
ایشون که زنگ زده بودن، من گوش میکردم مدت ها، سیاه چند سال برنامهتون رو گوش میدم، خیلی هم دوست دارم برنامهتون، هر جا باشم میشنم اول برنامه شما رو گوش میدم.
از رادیو روشن بود برنامه نمودار، من گوش میکنم برنامه، دیدم که یه پویشی رو اندازی کردن که توی رادیو ایران، من چون قصد سرموزی توی این زمین رو وارد شدن توی این حوزه رو داشتم، یعنی قبل از اینکه من بخوام با این برنامه آشنا بشم قصدش رو داشتم که حالا توی این خانه های نوآوری یا اینا
دومه. بهمن ماه 98 سازمان صدا و سیما، ساختمان شهدای رادیو، استودیو شماره 1. اساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
همون رویای ما،
هموطن
که هست این صدا، آینه ی صدای ما،
رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون، 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد ما میخوایم یه کار خوبی رو انجام بدیم، اما یه سری افکار به ذهن ما هجوم میاره و به ما میگه این کار نکن، دست نگه دار، معلوم نیست فردا چی میشه، وایسا ببین، حالا اتفاقی نمیفته، بعدن کمک میکنه. همین افکار بعضی از اونها در حقیقت باعث میشه که ما دست و دلمون درباره کمک کردن به دیگران بلرزه و حرکت نکنیم. این وعده از کجا میاد؟ چه کسانی مبتلا به این وعده هستن؟ آیه ای هست در قرآن، تو سوره مبارکه بقره آیه 268، آیه تأمل برانگیزیه. خدا میفرماد الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. این شیطانه که شما رو میترسونه از نداری و به همین خاطر شما رو سوق میده به سمت کار نادرست. یعنی میخواید به یکی کمک بکنید، شیطان میگه ببین معلوم نیست فردا چه اتفاق میفته، حالا دست نگه دار، چیزی نمیشه که. همین دست نگه داشتن یعنی که شما فرصت احسان رو از دست میدید. معلوم نیست فردا این اتفاق بیفته، معلوم نیست فردا واقعا فرصتی برای کمک کردن باشه. در حالی که خدا چه وعده‌ای میده؟ خدا میگه اگر دستت میرسه به کسی کمک کنی، فاستبق الخیرات، کمک کن. همون موقع اتفاقا کمک کن. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. نگران نباش. خدا چند برابر بهت میده. والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. حالا این ما هستیم که بین این نوع تفکر که وسوسه های شیاطینه اینو انتخاب بکنیم، یا اعتماد کنیم به وعده خدایی که صدق وعده‌شو دیدیم. خدایی که این جهان رو آفریده، خدایی که به کسی نیازی نداره، خداوندی که اگر گفته کمک میکنم کمک کرده، تو جاهایی که اتفاق ما فکرش نمیکردیم کمک کرده. والله واسع علیم. ترجیح ما بهترین حالتش اینه که خدایی رو بپذیریم و دستور خدایی رو انجام بدیم که حضور او رو در تمامی لحظات زندگیمون دیدیم، چه اون موقعی که عقلمون میرسیده چه اون موقعی که عقلمون نمیرسیده. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود. ما بچه بودیم چه میدونستیم که چه چیزی مورد نیازمونه؟ در شکم مادرمون بودیم چه میدونستیم که چه احتیاجاتی داریم؟ خدا برای ما فکر کرده بود. خب این خدا اگر وعده میده که نگران نباش تو کار خیر انجام بده، من برات جبران میکنم، حتما این کار رو میکنه. از همراهی شما عزیزان